أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به توفیق الهی به جلسه آخر از بحث روش تحصیل میرسیم و میخواییم نتایج عملیاتی و کاربردی مهمی بگیریم. سه تا فراز این جلسه باید پیش ببریم. یکیش ادامه همون بحث دیروز که باقی مونده داشتیم، بر اساس سلایه اهداف یه هفت باشن دوستان سر کلاسن، بر اساس اون سلایه اهداف رسائل داشتیم میگفتیم عملیاتی چی کار بکنید. مثلا یه سری کتاب برای هر کدوم معرفی میکردیم. تو فراز بعدی هم باید برسیم خود رسائل و قسمت استصحابش رو یکم توضیح بدیم، چه بحثایی داره، کجاهاشو تو این برنامه مثلا حذف کردن نکردن، چی کار باید بکنیم، چند صفحه چجوریه. فراز پایانی هم اینه که حالا عملا چی کار بکنیم، یعنی من پیشنهادم به در واقع طلبه ها پیشنهاد زمانبندی عملیاتیم که تو قبل کلاس چی کار کنید، مثلا بعد کلاس چی کار کنید. البته شما که سر کلاسید به صورت پیشنهاد نیست، به صورت الزامه، ولی برای حالا بقیه که ما ولایتی بهشون نداریم به صورت پیشنهاد. خب فراز اول ادامه همون سه تا اهداف بود که دیگه حالا خیلی توضیحاتش رو دادیم، تتمش مونده بود. یادمه که آخرین بحثمون رسید به شروع و حواشی، توضیح دادم 10 تا در واقع عنوانی که داشتیم. شاگردان مستقیم شیخ بحر بود و اوسق بود و قلائد بود. گفتم دیگه من مثلا قلائد ساده تر، معمولا برای شروع میگن از اونجا قلائد شروع کنید، حالا بعد اوسق، بعد بحر. اون وسط یه آخوندم هست که کتابش از این نظر که ما بعداً کفایه میخونیم یه واسطی بین رسائل و کفایه میشه. اون یه توضیح دادم اینا رو دیگه. بعد شاگردان شیخن که دوتاشون به نظرم خیلی مهم بود، حاشیه سید یزدی، حاشیه آقا رضا همدانی، هر کدوم از یه جهت اهمیت داره. بعد یه سری هم اساتید معاصرن توضیح دادم، مثلا این دو استادی که عرض کردم، آیه اعتمادی، آیه موسوی تهرانی، این دوتا استاد بزرگوار اصلا معروف بودن، یعنی به رسائل، یعنی دیگه پدر جد خلاصه استاد رسائل، هر کدوم چندین بار تدریس کردن و ماحصل مثلا آیه اعتمادی سه جلدی شرح مزجی داره. و حالا در انتهای این جلسه میخوام بگم که پیش از کلاس انتظار دارم اونو بخونید، حالا توضیح میدم پیش از کلاس چرا باشه چجوری. خیلی شرح روونیه، یعنی انگار به همه تجربه تدریسیشون رو گذاشتن یه حالت شرح مزجی رسائل رو کردن با انگیزه روون کردن رسائل و فهم رسائل. خیلی کتاب جمع و جور و خوبی برای فهم رسائل. آقای موسوی تهرانی پیاده شده یه درساشونه، خیلی مفصل شده دیگه. من دیروزم رفتم آخرین چیزشو دیدم، تا جلد 15ش فعلا اومده، یعنی یه دور که رسائل تدریس کردم موسوی تهرانی تا جلد 15ش اومده. جلد 15ش اتفاقا همین شروع استصحابه، همین 70 صفحه اول استصحاب به کتاب ما تازه شده جلد 15. جلد 1 تا 5ش همون قطع و زنیه که درسی حوزه میخونید. جلد 6 و 7 و 8ش انسداده، آخر جلد 1 بود انسداد که تو حوزه خونده نمیشه، ایشون درس دادن مفصل و سه جلدم شده، جلد 6 و 7 و 8 اون کتابشون. بگم ایشون دوتا کتاب داره، یکیش پیاده شده یه چیزاشونه که همین الان دارم توضیح میدم، اسمش مجموع الفوائده. یه نشر دیگه هم حاشیه عربی ایشونو چاپ کرده که اون خیلی مهم نیست، میخوام بگم اونو اصلا نگیرید، به خاطر اینکه هم ناقصه، یعنی تا همین حاشیه هاشون تا اول انسداد اومده، بعید میدونم دیگه هم چاپ کنن. یکی این که تازه فهمیدم که متن عربی ایشونو خودمون ناشره بازنویسی کرده به عربی معاصر و خدای موسوی مثلا راضی نبودن از این کار و اینا، بخاطر اون حاشیه، کتاب حاشیه رو دیگه جدی نگیرید. همین شرحی که شرح فارسی هم هست به اسم مجموع الفوائد، خیلی میتونه به درد بخوره. اون مثلا اون جاهایی که میخواین خوب کار کنید و یه مثلا اون جاهایی که مطالعاتی شده مثلا استاد درس نمیده، خودتون از رون شهر باید حتما ببینید. حالا توضیح میدم، در واقع ذیل دفتر آیه بروجردی رحمت الله علیه داره چاپ میشه، جلد 9 تا 14ش هم میشه همین براعت و احتیاط و اینا، همین میشه جلد 2 کتابای رسمی، جلد 9 تا 14. جلد 15 هم استصحاب شروع میشه که الان یه نکتهی داره تو دل بحث توضیح میدم، چونشون یه تیکه از استصحاب رو درس ندادن، یه تیکه از استصحاب رو، چون قدیم این تیکه معمولا حذف بوده، مثل انسداد که نمیخوندن، اون تیکه از استصحاب هم نمیخوندن که من تیکه اقواله، ادله اقوال که الان توضیح میدم روش رسیدیم عرض میکنم. کار خوبی که این آقایون چیز کردن، همینه که دارن شرح فارسی ایشون رو میدن بیرون، اینه که من رفتم با مسئول اصلیش صحبت کردم، خود حواشی آقای موسوی تهرانی رن از یه جایی به بعد دیگه دارن میارن، یعنی پیاده شده درساشون رو میارن، حتی تطبیق متناش هم میارن، یه عنوانی داره تو هر بحثی تطبیق متن، تو اون تطبیق متن همه حواشی های موسوی تهرانی هم میارن، یعنی دیگه یه کتاب خیلی جامعی شده، ولی از جلد 6 و 7 دارن این کارو میکنن. جلد قبلش این کار تطبیق متن رو نداشت، همین موجب بعد انجام میدن که خیلی خوبه. بعد یه مختار حواشی هم عرض کردم، اونم به درد میخوره. رسیدیم به قوم و نجف که اون 10 تا تکمیل بشه، بحر، اوسب، قلائد 3 تا، سید یزدی، آقا رضا همدانی 4 و 5، آقای موسوی تهرانی و آقای اعتمادی و اون مختار حواشی 6 و 7 و 8، 9 و 10 هم مدرسه قوم و نجفه، یعنی اون افرادی از مدرسه قوم و نجف که همشون ناظر به رسائل هستن دیگه. عرض کردم تو مدرسه نجف، اگه خواهیم مثلا یکی دو نفر رو بگیم، ناینی و تو مدرسه نجف آیه ناینی آیه خویی، تو مدرسه قوم هم آیه بروجردی و امام خیلی موضوعیت داره. چی کار میشه کرد تو رسائل؟ مثلا هر بحثی که اینجا میخونیم، مثلا فرض کن استصحاب، مثلا پس ما اولش تعریف استصحاب چیه، بعد مثلا اصل یا اماره است، نمیدونم، همینجوری بحثایی که میخونیم به تناسب میتونید به کتاب این بزرگواران رجوع کنید. مثلا تو تعریف امام چه جوری تعریف میکنه، آیه بروجردی جان، مثلا تعریف اونقدر مهم نیستش، ولی اینکه اصل یا اماره است، نمیدونم، داخل علم اصول، مسئله اصولیه، مسئله اصولی نیست، این خیلی مهمه. اگه بتونید نظر این بزرگواران رو ببینید، حوصله کنید، نمیخوام فشاری باشه، باید به تدریج این کارا رو انجام بدید، ولی خیلی لازمه دونستن در واقع مبانی حداقل این 4 نفر بعد از شیخ خیلی مهمه. همین که بدونید چی میگن و مثلا رونده، چون رسائل مفصل دارید میخونید، به اونجا که رجوع کنید ذهنتون آماده است، متوجه میشید دیگه. حالا کتاباشون هم هست دیگه، مثلا مهمترین کتابی که از آقای ناینی باشه، 2 تا تقریر ازشون هست، ولی اون تقریر آقای کاظمینی بهتره، نه تقریر آقای خویی. از خود آقای خویی هم تقریرهای مختلف هست، تو این تیکه مصباح الاصولش کتاب محوریه، تو این تیکه منظورم تو قسمت حجج به بعد. برای آقای بروجردی هم چند تا تقریر هست، تقریرهای در واقع به رحمت خدا رفتن آقای صافی گلپایگانی تو کربلا، امسال قسمت شد زیارتشون هم رفتیم، آقای صافی گلپایگانی تقریر خوب 3 جلدی دارم، ولی خب تقریری که از آقای بروجردی معروف شده نهایت الاصول. از امام هم که خب هم کتاب خودشون دارن، یعنی یه جلد اصلا مستقل استصحاب داره امام، خودشون با قلم خودشون نوشتن، حاصل دوره اول تدریسشونه. تقریر هم از امام هست دیگه، تقریرهای صبحانی هست، تقریر مختلف هست، ولی همون کتابی که خود امام نوشته به اسم استصحاب جداگونه چاپ شده، همون محوره دیگه. خب از این فضا بگذریم، یعنی این تازه هدف یک بود. هدف یک چی بود؟ نظام اصولی شیخ و حالا این حواشی و مثلا مدرسه قوم و نجف. شما اینجوری اگه به اینا رجوع بکنید، هم نظر شیخ رو تونستید، هم این استوانه های قوم و نجف میفهمید اینجا چی گفته. حالا ما سر کلاس هم نقل میکنیم، ولی خودتونم بتونید قدرت رجوعتون تونه بالا ببرید. شهید صدر هم میشدید، خیلی دیگر هم میشدید، ولی حالا این چند نفری که عرض کردم موضوعیت دارن. بله؟ موسوعه به استصحاب. موسوعه چی؟ آها، نه، یه کتاب جدایی مثلا یه کتابی هست موسوعه اصول فقه مقارن، 5 جلد، نظرات آقایون رو توش جمع میکنه. میتونید از این کتاب هم استفاده کنید، یعنی یه کتابی که خودش رفته اینا رو دیده، نظرات رو جمع کرده. مثلا یه کتاب موسوعه اصول فقه مقارن، یه کتاب آقای مؤمن نوشتن، حالا اسمش یادم رفته، آقای مؤمن که تو شورای نگهبان اینا بودن به رحمت خدا رفتن، چی بود اسم اون کتاب؟ نمیدونم القواعد اصولی چی جا اسمش یادم رفته، دیروزم یادم رفت ببینم. یه کتابیه که تو یه جلد سعی کرده نظرات اصولیون و اصول و مسئله مسئله کنه، نظرات اصولیون رو زیلش بیاره. مثلا این کتابی که اینجوری نقل اقوالم داره به هر حال میشه استفاده کرد. بله، این ناظر به هدف 1 تمام. ناظر به هدف 2 که روش شناسی شیخ باشه، عملا چی کارا میشه کرد؟ ببینید اگه یه کتاب خوب اینجا وجود داشت، میگفتم آقا این کتابو الان حاضره مثلا برید بگیرید و آروم آروم مطالعه کنید. هنوز چاپ نشده، تا چند ماه دیگه ایشالله آیه علی دوست فرمودن که چاپ میشه. یه کتاب خوبی داره ایشون، چندین سال کار میکنه، اسمش هم الان هم دقیقا روش چی بزنم، ولی هم مربوط روش شناسی فقه که تو جلد 2 جلده، جلد 1ش روش شناسی فقهای بزرگ، جلد 2ش نظر خاص خود ایشونه که با محوریت اطمینان در روش شناسی فقه رو میخوام بگم. این جلد 1ش تو شیخ هست، آخوند هست، این بزرگواران هست، اون میتونه خیلی به درد بخوره. چون از این کتابای روش شناسی دیدم دیگه، مثلا یه سری افراد به اسم روش شناسی دوره دارن، خیلی از اینا رو دیدم جزء دارن، اونا خیلی روش شناسی نیست، اونا بیشتر چیزه، بیشتر روش به معنی عام به کلمه است که آقا اول بریم اقوال رو ببینیم، بعد بریم مثلا یک کتاب خوبم آقای واسطی داره به اسم الگوریتم اجتهاد. الگوریتم اجتهاد روش شناسی به معنای اخص کلمه نیست، اون روش شناسی به معنای عامه که آقا مثلا چطور تو فرض کنید تو نحو بگی آقا روش شناسی اجتهاد تو نحو چجوریه، چی میگی؟ میگی آقا این کتابا رو باید ببینی، بعد بری این کارو بکنی، اون کارو بکنی. یه حالت مرحله بندی، یه حالت الگوریتم، یعنی یه فرایندی که بگی آقا قدم به قدم چجوری طی بکن. منظور ما از روش شناسی اینا نیست. وقتی میگیم روش شناسی شیخ، روش شناسی معنی اخصه که ویژه علم فقه، ویژه علم اصوله، یعنی همون فقاهت. یعنی آقا مثلا تجمیع زنون تو دستگاه اجتهادی شیخ، تو روش شناسی شیخ چه جایگاهی داره؟ مثلا استدلال به عقلا چه فرقی با استدلال به عقل داره؟ مثلا نمیدونم اطمینان چه جایگاهی تو بیان، اطمینانیه ایشون یا انسدادیه؟ مثلا شوبیری قدیم میگفتن ایشون انسدادیه، حالا یه مقدار نظرش تردید توش ایجاد شده، بعضی اصرار دارن ایشون اطمینانیه، این جور چیزا. و یعنی اینکه نمیدونم شیخ اول میره لغت رو نگاه میکنه، یا اول میره نمیدونم فقها رو نگاه میکنه، یا اول میره روایت رو نگاه میکنه، بعد چیکار میکنه، بعد باید چیکار کرد، مثلا برید تو سی دی اینو ببینید، تو فلان اونو ببینید. اینا روش شناسی به معنی عامه، اینا الگوریتم اجتهاد خوب و ضرر نداره. ولی حواستون باشه بزرگانی که میگن روش شناسی شیخ، روش در واقع شیخ و با تو رسال مکاسب دنبالش باشیم، مثل اینجور چیزاییه که عرض کردم. مثلا اون کتاب های علی دوست تو اینجا میتونه خیلی مفید باشه. مثلا نکنید خود شیخ ازش نقل شده میگه آقا من تو تتبع روایات فقط وسائل و حدایق رو نگاه میکنم، اینم خود شیخ نقل شده. خب این میتونه یه موقع به شکل روششناسی عام مطرح بشه که آقا مثلا تو کجا باید سراغ روایات بری، تو روایات هم سراغ این دوتا کتاب برو. یه موقع میتونه به معنی روششناسی خاص به تحلیل بشه که آقا وسائل و حدائق چه اختصاص و ویژگی دارن و تو روش اجتهاد شیخ اینا چیکار کردن که ایشون به اینا میتونه اکتفا بکنه. در واقع چطور دیدن وسائل و حدائق برای ایشون فحص و یأس رو تأمین میکنه. اینا این یکم فرق داره. اون میگه آقا اول اینو ببین، بعد اون رو، بعد برو سراغ این، دوتا کافیه. خب اینم توی روش شناسی اجتهاد میگم اون کتاب خیلی کتاب خوبی میتونه باشه. حالا بعضی از اساتیدم هستم زحمت کشیدن درسایی دارم، من یکی از این اساتید خودم درسش رو شرکت کردم، بحثای خوبی داشتن. و به هر حال میخوام بگم یعنی یه بحثیه که تا حدی نوپدیده و همه هم میگن روش شناسی، ولی بعضیا خیلی روش شناسی عام میگن. یعنی من که دیدم 70-80% اونجوری بوده. روش شناسی عام، الگوریتم اجتهاد، اینا رو میگن، ضرر نداره ها، ولی اصلا منظورم اینا نیست. روش شناسی به معنای من یه مرد میخوام پیدا بشه بگه که آقا شیخ اگه انسدادیه چرا، اگه نیست چرا، اگه اطمینان محوره چرا، شواهد بیاره توضیح بده. این کار سختیه. مثلا توضیح بده تجمیع زنون یعنی چی. همه میگن تجمیع زنون میخوان توضیح بدن، میگن شبیه‌کار آقای خویی نیست که مدرسه ایه و نمیدونم فلان، هم در همین حده. بابا بیشتر توضیح بده، خصوصا درک کنین تجمیع زنون یعنی چی. اینا کاریه که شما باید در حین تحصیل اصول و فقه شیخ اینا رو آروم آروم تو پرونده های جمع، یعنی هر جا شیخ داره الانصاف میگه شما اون نکتهشو سعی کنید جمع کنید، 7-8-10 جا بشه بذارید کنار هم. هر جا داره تجمیع زنون میکنه، هر جا داره از اطمینان استفاده میکنه، از عرف استفاده میکنه. یا مثلا اینکه استصحاب اصل امریه یا اماره، این خودش یکی از اون بحثای خیلی حساسه که شیخ میدونی چرا حساسه، چون شیخ جوونیش معتقد بود، یعنی بیشتر به این سمت میرفت که جوونیش، یعنی که یعنی یک کتابی از شیخ هست حاشیه بر استصحاب قوانین، کتاب قوانین که قدیم درسی بوده، شیخ به قسمت استصحابش یه حاشیه داره، الان تو یه جلد چاپ شده. حرفایی که شیخ اونجا داره با حرفایی که تو رسائل داره متفاوته، خبر از دو دستگاه اجتهادی میده. خب اینو یکی بتونه مقایسه کنه، میگم مرد میخوام اینا رو توضیح بده، وگر یعنی که حالا شیخ اول میرفت اینو میدید بعد اونو میدید بعد اون کارو میکرد، یه جور مثلا حالا یه بحث عمومیه که ضررم نداره، خب شاید اون قدم که فکر میکنید فایده نداشته باشه، ولی اینکه توضیح بدی آقا شیخ استصحابی که ذیل حاشیه بر قوانینش تو حاشیه بر قوانینش اومده چه دستگاهی میسازه، استصحابی که تو رسال اومده چه دستگاهی میسازه، اینا اون بحثای اساسیه. بعد تو فقه چجوری اینا اجرا شده و اینا. خب اینم حالا اون لایه دوم که توضیحش رو دادم دیگه. اون لایه سوم هم مکاتب فقاهت، هم تو این مکاتب فقاهت بعد عملا چیکار کنید؟ راستش اینه که باید یه تصویر اولیه از این مدارس فقاهت پیدا کنید. اون صوتایی که عرض کردم تدریس شده اونا میتونه کمکتون کنه. اگه کتابم میخواین مثلا یه کتاب منسجم خوب، حالا بگم سراغ داشته باشم ندارم، ولی خب تیکه تیکه میشه کتاب معرفی کرد. مثلا نگاه کنید، مثلا یه کتابی هست دانشنامه اصولیان شیعه، یا آقای ضمیری که به رحمت خدا رفت تو کرونا نوشتن، دو جلده تا قبل از شیخ انصاری رسیدن. اومدن چیکار کردن؟ به جای اینکه بیان اصول و مسئله محور توضیح بدن، تو هر مسئله بگن هر عالم چی گفته، میان عالم محور به ترتیب تاریخ، مثلا آقای وحید بهبهانی، آقای کی نظام مسائل اصولیشو اونجا آوردن. این کمک میکنه شما برای این لایه سوم که لایه مکاتب فقاهت، لازم دارید که فرد محور دستگاه فقاهتشون دستتون باشه. کیا؟ چند نفر اصلی. یکیش کیا رو گفتم، مثلا علامه حلی اگه یادتون باشه، مثلا شهید ثانی، مثلا مقدس، مثلا استرابادی، مثلا وحید بهبهانی، اینجوری، مثلا کاشف الغطا. این یه سری افراد که افرادی هن که شیخ به اینا توجه داره به دستگاه فقاهتشون و ناظره به ایناست. اینا رو باید یه جا منسجم، شما باید یه تصویری از نظام اصولی وحید و حالا بالاتر از اون مکتب فقاهتی وحید داشته باشید. به این راحتی نیست اصلا، شما روش کار نکردید تا الان. به خاطر همین حالا ما به تدریج تو این جلسات جمع‌بندی که داریم یه مقدار درباره صحبت می‌کنیم، ولی اگه بخواید کتابی باشه مثلا اون دانشنامه اصولیان شیعه به درد اینجا می‌خوره، چون فرد محور اومده نظرات اصولی، البته اون مکتب فقاهتی رو نگفته، همین نظرات اصولیشون رو جمع کرده. خود همین که فرد محور همه نظرات یه اصولی رو یه جا می‌بینید، خودش در واقع موضوعیت داره. یه کتابی هم نوشته شده جای ربانی تو مشهدن به اسم مکاتب فقه و اینا، اونقدر قوی نیست ولی میتونه اونو هم به درد بخوره، اون بیشتر تو فقه. چرا تو مقاله مثلا فرض کنید یه کتابی هست جداگونه مکتب فقهی مقدس اردبیلی بوستان کتاب چاپ کرده، اینا دیگه تیکه تیکه است. به خاطر من همه اینا رو جمع کردم توی اون صوتی که عرض میکنم گوش بدید، چون یه جا جمع کردم اون از همه چی راحت تره. ولی تو کتاب اگه میخواین چیز کنید، کتابایی که باید فرد محور و مکتب محور جمع کرده باشه، نه مسئله محور. مثلا فرض کنید یکی از ضعف‌های مهمی که شاید به طور کلی بشه گفت، شیخ اصلا با اهل سنت اونجوری روشون کار نکرده. حالا یکی میگه خوبه، یکی میگه بده، کاری نداریم، ولی خصوصا مثلا تو استصحاب تا شما
ندونید استصحاب تو اهل سنت چی بوده چی میگفتن، خوب متوجه نمیشید قدمای ما ناظر به اونا چی میگفتن. یکی از ضعف‌هاش هم تو فقه هم تو اصول اینه که خیلی با اهل سنت اونجوری تقریبا نقلم نمیکنه، خیلی آشنا نیست اونقدر، از باب اینکه خیلی نقل نمیکنه و خیلی حاضر نیست، معلومه که اونقدرم کار نکرده. مثلا فرض کنید یه کتاب خوبی هست که یکی از علمای شیعه نوشته، آقای محمد تقی حکیم که معروفه، مثلا تو هم دوره آقای مظفر اینا بوده، یه ذره از ایشون سنش هم پایین‌تره. اصول عامل فقه المقارن، معلومه معروفه به اصول فقه مقارن. ایشون اومده نظراتش، ایشون یه عالم در واقع شناخته شده شیعه تو نجفه، میگم تو همون دم و دستگاه مرحوم مظفر و اون مؤسسه‌شون بودن، خیلی خوب اومده هر بحثی رو شیعه و سنیش و مثلا تو اصول آورده، استصحابش هم مفصله. این کتاب چند تا چاپ داره، این چاپی که من دارم تحقیق آقای سید منذر حکیم از همشون بهتره، دارالفقه لطباعت و نشر. میخوام بگم مثلا اینجوری، مثلا برای اخباریون یه کتابی آقای بهشتی داره چیز چاپ کرده، دارالحدیث چاپ کرده، اخباریگری، تو اونجا باید ببینید استصحاب مثلا اخباریون چجوری بوده. میخوام بگم اینجوری، باید فرد محور، مکتب محور، مدرسه محور، کار سختیه. اگه یه کتاب بود اینا رو توش جمع کرده بود، حالا ما یه پروژه بلند مدت تو ذهنمونه یه کتابی مثلا تو این زمینه در بیاریم، اسمی هم براش در نظر گرفتیم، یه مقدارم کارش رفته جلو. خلاصه اسمش هم تو ذهنم گذاشتم مفتاح الفقاهه، یعنی دونستن این مکتب و مدرسه ها مفتاح فقاهته، مفتاح الفقاهه ان شاء الله. بله بله بله، حالا دیگه این تفاوتایی که دارن دیگه. بله اتفاقا بعضی از اساتید معاصر مثل آقای مددی که مثلا خب خیلی دیگه خریت اهل سنت و اینا، مثلا فرضون نتایج عجیبی میگیرن، مثلا تو استصحاب اصلا آقای مددی میگن استصحاب یه گونه ای از قیاسه، اینقدر منفی میدونن استصحابو. خب میگم الان من آرمارو میدونم، میخوام به شما بگم که خیلی وحشت نکنید، بحثا بحثای بروزیه. شما فکر نکنید حالا شیخ یه چیزی گفته ما مفصلا بیکاریم 400 صفحه میخونیم، حالا بیا تو 50 صفحه. بعضی حوصله ندارن دیگه، خب اینا میگن که خیلی نمیخواد مجتهد بشه، اگه مجتهد میخواد بشه خیلی حوصله تحقیق و تاسیس و اینا نداره، میخواد بابا الان امروز اساتید بزرگ نظرات جنجالی بگم توی مثلا استصحاب دارن، میگم مثلا مددی اصلا میگه این ملحق به قیاسه، یعنی اگه کسی استصحاب حکمی میکنه عملا داره قیاس میکنه. حجت نمیدونه چیه، داره میگه در چی فوش به قیاس میدی، به اینم باید بدی، میگه منات قیاس داره. خیلی حرف سنگینی ها، یعنی یه جور مقابل خیلی هاست. آی خویی هم قبول نداره، حالا آی خویی با یه بیان دیگه قبول نداره. نمیدونم بعضی از اساتید میگن آقا اصلا اصول عملیه نیست، اینا هر کدوم یه دستگاه فقاهتی میسازه. خیلی باید درس بخونید تا برسید به مرز علمی که امروز هست، یعنی رسائل اون گردنه سخته. برای کسی که میخواد مجتهد بشه، آقا من میدونم نصف بیشتر شما برای اجتهاد ساخته نشدید، خودتون اذیت نکنید، ولی خب چون توهمشو دارید باید زحمتشو بکشید. بعد این بابا کی حوصله داره، مثلا حوصله ندارید هفته صبح بیان کلاس آره آره، آروم آروم ناامید بشید، یهو ناامید نشید، تلاشتون رو بکنید بعد ناامید. شوخی میکنم، تلاش کنید ان شاءالله که میتونید. میخوام بگم لوازمی داره، زحمت کشیدن میخواد، صبح و شب درس خوندن میخواد، مطالعه میخواد، با یه اومدن کلاس و رفتن و مثلا سبق کم الله اینا چیز نمیشه. خلاصه اجازه
بدید
توضیح داد، معرفیش کردم، اون بیشتر تو لایه چیز به درد تو معرفیش کردم، مثلا آقای منافی کتاب خیلی خوبیه، بیشتر به درد همون لایه اول که نظام اصولی شیخه میخوره همونجا معرفیش کردم. کتاب زیاده، مثلا فرض کن کتابای مقایسه، مثلا یه کتاب هست مقایسه اصول عملیه شیخ با امام خمینی، مثلا اومده این حرفا اینا رو کنار هم گذاشته، مؤسسه امام چاپ کرده. یا یه کتابی که الان آوردن اصول العملیه دراسه و مقارنه بین امام و آقای خویی، یعنی اومده مسائل اصول عملیه رو رفته تو آثار این دو بزرگوار کنار هم آورده که فرقای این دوتا رو ببینید. چه جامعه مصطفی چاپ کرده. میخوام بگم این تیپ کتابا آخرش میخوام شما به کجا برسید؟ نه نه آخرش میخوام مکتب‌های فقاهتی، مدرسه‌های اجتهادی دستتون بیاد، حداقل اون 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا دستتون بیاد، مثلا بدونید اخباریون دستگاهشون چیه، بعد حالا استصحاب اینجا تو اون دستگاه چی کار است، نظرشون چیه، حالا شیخ که داره بحث میکنه داره چیه اینا رو نقد میکنه، آخرش خودش میخواد چی رو تثبیت بکنه. یعنی اصول رو به مثابه دستگاه فقاهت بفهمید. این کارا رو هم میتونید اینجا بکنید، البته کار سختیه، این لایسه خیلی کار سختیه. خب این فراز اول تموم، وارد فراز دوم بشم. فراز دوم اینه که آقا خب اینا که گفتی خیلی خوبه ها، اصلا حال میکنیم وقتی میگی، فقط تن و بدن رو میلرزه وقتی به این فکر میکنیم که تو این وقت محدود و تو یه ترم و چجوری میخوایم اینا رو اجرا بکنیم. حالت عادی اساتید متن رو تون تون میخونن، به زور به محدوده میرسن. آرزوهای بزرگ بر جوانان عیب نیست، ولی چیکار میشه کرد؟ خب وارد فراز دوم میشیم که در واقع چه استراتژی ما باید، چه سیاستی برای کلاسمون باید در نظر بگیریم که به هر حال ببین یه مدل اساتید گذشته است، میگن آقا ترم و چه میدونم این مسخره بازی یا هیچی، ما بعدم بیکار باشی دیگه، بیکار باشی توی جمع باشی، خود طلب و پایه باشن، شما اگه حضور غیاب و نمیدونم فشار اینا نباشه، حالا که هستش هم دیگه، حالا ادامه ندم جمله‌مو تکمیل نکنم. به هر حال این آفتیه که حوزه داره. اگه اونجوری بود ما هم راحت، راستش اینه که اونقدر راحت هم خوب نیست. آدم چقدر مگه عمرش در واقع فرصت داره که حالا بخواد بیاد یه رسائل رو مثلا چند برابره، رسائل رو انقدر زیاد بخونی یه جای دیگه میزنه بیرون، یه علم دیگه یه جای دیگه فرصت نمیکنی. خلاصه سوال اینه، حالا چه بگیم به جبر این ترم بندی ها و محدود بندی ها، چه بگیم اصلا به لحاظ یه عقلانیتی که ما میخواییم به صورت بهینه کار کنیم. در واقع سوال اینه آقا ما از یه زاویه دیگه پرسم، آیا کل رسائل رو لازمه واو به واو بخونیم؟ یکی میخواد مجتهد مؤسس بشه، آیا حتی برای مجتهد مؤسسش لازمه رسائل رو واو به واو درس بگیره، بیاد سر کلاس صبح مثلا درس بگیره بره مباحثه کنه؟ میخوام بگم هم از اون زاویه که آقا توی ترمی که الان استصحابو گذاشتن و 200 صفحه شو حذف کردن تو میخوای چیکار بکنی که معمولا نمیرسن، از اون زاویهش هم میتونیم بگیم که اصلا چقدرش لازمه رسائل باید چیکار کرد. اینجا میخوایم وارد بشیم توضیح بدیم که حالا رسائل چند قسمت تو استصحاب داره، کجاهاشو حذف کردن نکردن. آخرش میخوام بگم آقا این آخر این فراز دومینه، باید متن رسائل رو، من تو همه متنهای درسی قائل به اینم، حالا خصوصا تو رسائل چون خیلی مفصله، باید استاد خوش سلیقه‌ای باشه. اینم کار استاد، کار شما نیست، کار استاد. استادم نه لزوما قوی، باید علاوه بر حالا مثلا توهم قوی بودن باید خوش سلیقه باشه. ما اساتید خوش سلیقه داشتیم، اساتید بد سلیقه هم داشتیم. خوش سلیقه یعنی چی؟ یعنی بتونه متن رو تفکیک کنه، بتونه متن رو وزندهی کنه. مثلا بگی آقا اینجا خیلی متن مهمه، اینجا رو خیلی خوب بخونید، مثلا اینجا خیلی مهم نیست میشه ردش کرد، یه جایی هم بینابینه دیگه، حداقل مثلا قطار هست درجه 1 و 2 و 3 داشت قدیم، بتونه متن رو درجه 1 و 2 و 3 کنه. رو درجه 1 خیلی وقت بذاره، رو درجه 2 عادی وقت بذاره، درجه 3 آرام یه توضیح بده و بسپاره به خودتون. و میشه همه متن رو درجه 1 خوند، ولی سوال اینه اولا تو این زمانهای درسی و اینا شدنی نیست. مثلا یه ترم گذاشتن استصحاب بخونی، خب یه اصلا فرشون یه سال همه متن نمیشه درجه یک خوند. بله اگه دو سال برای کل استصحاب وقت بذارید میشه، فقط حرف اینه خب دو سال استصحاب، نمیدونم دو سال قطع زن، مثلا رسائلتون میشه خودش 7-8 سال مثلا. خب رسائل اینقدر، کفایه چی، اصول مزفر چی، مکاسب چی، نمیدونم بعد حالا این که این علمه، مثلا میری تو فلسفه بدایه نهایه اسفار، میری تو کلام اون، میری تو نم رجال اون، خب نمیرسی دیگه. یعنی رساله اینقدر بخوای خوب بخونی یه جایی دیگه یه چیزی رو خوب نمیخونی. در نتیجه باید یه عقلانیت، یه تدبیری به خرج داد، اون مقداری که دیگه تا جایی که میشه اینو بهینه کنیم، تا جایی که میشه همین 3 درجه کردنه. درجه 1 اونجایی که باید درس بگیرید، واو و واو تعمیقی. درجه 2 اونجایی که باید درس بگیرید، ولی حالا همین عادی تر، یه ذره مثلا مطلب خشخاش اونجوری نذاریم و پیش بریم. درجه 3 اونجایی که اصلا میشه نخوند، میشه نخوند، فقط بگیم آقا اینجا اینجوریه، خودتون برید به شروع حواشی رجوع کنید، خودتون بعد اونو مطالعه‌ای و مباحثه‌ای و اینا پیش ببرید که بشه به هر حال جمع و جورش کرد. حالا به خاطر همین من وارد میشم الان یه مقدار توضیح میدم این 400 صفحه استصحاب رسائل چند بحث اصلی داره، این برنامه‌ای که به ما دادن گفتن اینجاهاش حذفه کجاهاش حذفه، چند صفحه میمونه، چقدر وقت داریم، یه آخرش ببینیم چه می‌رسیم. با این زمانی که به ما دادن و با این محدوده‌ای که دارن باید حداقل روزی 3 صفحه این کتابو بخونیم. خب بعد میگیم آقا روزی 3 صفحه که اگه بخوایم بخونیم همونجوری مثلا کلاس‌های عادی باید متن رو یکم سریع‌تر بخونیم و یه مقدار توضیحات رو رد شیم دیگه. خب از اولم گفتم این کلاس ما برای این نیست، هر کسی این سبک رو میخواد و اینا حتما بره کلاس های دیگه. این کلاس ما به خاطر همین یه بخشی که شما میتونید انجام بدید تو منزل قبل از کلاس رو میخوام تو فراز سوم بگم، که حالا به خاطر این چیزایی که الان تو فراز دوم میگیم، شما باید حداقل قبل از این کلاس یک ساعت مفید برای درسی که میخواین بیاین وقت بذارید، یعنی پیش مطالعه یک ساعته. حالا اینو توضیح میدم که یه وقتی که معمولا عادت داشتید بعد از کلاس بذارید، اون وقت رو بعد قبل از کلاس بذارید، که حالا اینو میرسیم و به عنوان راهکار عملی توضیح بدیم. سوالی داشتید؟ خب این فراز دوم بخوایم وارد بشیم، کتاب رسائل رو اگه اون فهرست آخرش رو بیارید، من از همون فهرست آخرش توضیح میدم. نگاه کنید کتاب رسائل تو قسمت استصحاب مفصل ترین در واقع قسمت هست و مفصل ترین بحثا رو داره نسبت به بحثای اصولی دیگه. 420 صفحه است، 5 تا چیز داره، 5 تا فراز اصلی داره. فراز اولش از همین اول شروع میشه، اونجا که نوشته الکلام فی امور. ببین اول نوشته استصحاب لغتا و اصطلاحا تعریف کرده واژه استصحاب رو، این هیچ. بعد میگه الکلام فی الامور، این الکلام فی الامور 6 تا امره، این 6 تا امر مقدماتی خودش چند صفحه است، میره تا سر صفحه 51 که نوشته اقوال فی حجیت استصحاب، یعنی 40 تا 40 شماره صفحه ما 47 صفحه، از صفحه 13 تا 47 یه حدود 30 صفحه داره اصلا توضیح میده استصحاب چیه، ارکانش چیه، نمیدونم تقسیماتش چیه، اصل اماره است، داره یه مقدار هویت استصحاب بر ما مشخص میکنه، تصور سازی میکنه، بستر سازی میکنه که وارد لایه تصدیقی باشه. اینجا لایه تصوریه بحثه، اتفاقا اینجا خیلی بحثای مهمی داره، اینکه استصحاب اصل عملیه یا اماره است، اینا از این بحثای مهمیه. آخرش هم میرسه به تقسیمات استصحاب، از سه جهت تقسیمش میکنه. این فراز اول تصور استصحاب. فراز دوم از صفحه 51 اگه نگاه کنید نوشته اقوال فی حجیت استصحاب، صفحه 51 اقوال فی حجیت استصحاب، این فراز دومه که وارد چی میشه؟ وارد مراحل لایه تصدیق میشه، که حالا اقوال چیه، یعنی نظرات چیه و ادله هر قول چیه. 11 تا قول اینجا مطرح میکنه تو استصحاب، که خودش آخرش قول 9 میپذیره. قول 9 کیه؟ قول محقق حلیه مثلا. 11 تا قول میاره اینجا، بعد خودش قول 9 میپذیره. اولش میگه، ببین تیتر، فقط تیتر رو نگاه کنید، صفحه 51 رو نگاه کنید، میگه اقوال همون قول تاسعه که قول محققه، بعد چیزو میاره، ادلهش رو میاره. میبینید 1-2-3 نوشته ظهور کلام جماعتن، 2 استقرا 3 سنت، که مهمترین استدلال هم به روایاته، یعنی همین سنته، ذیل سنت کلی روایاتو میاره. واضح شد؟ میرسه تا صفحه 83، صفحه 83 چی نوشته؟ ها؟ نوشته حجت قول اول. تا اینجا قول خودش که قول 9 باشه و قول چیز باشه رو اقوالشو میاره، چی؟ ادلهشو میاره. از صفحه 83 شروع میکنه ادله بقیه اقوالو میاره و نقل میکنه، ادله میاره نقل میکنه. مثلا نکنه حجت قول اول، بعد وجه مناقشه فلان، بعد بزنید صفحه 97 میشه حجت قول ثانی، دوباره نقد و فلان، حجت قول ثالث، رابع، ثامن، فلان، تا اون آخرش، تا میرسه صفحه 191 که وارد فراز سوم میشه. فراز سوم چیه؟ معروف به تنبیهات استصحاب. مثلا تنبیهات استصحاب همین فراز سوم است که میگه یم دقیقاً تنبیه علی امور، یعنی بعد از اینکه اقوال آورد، استدلالا رو آورد، نقد کرد و اینا، تنبیهات میاره. تنبیهات یعنی یه جور نکات ویژه‌ای که استصحاب داره، حالا طبق مبنایی که من دارم یا طبق مبنای بقیه، یه سری نکات وجود داره. مثلا امر اول اقسام استصحاب، یادتونه استصحاب قسم اول دومه نیست، یادتونه اجمالا دیگه. نمیدونم امر ثانی هم، مثلا امر ششمش خیلی مهمه، صفحه 233، عدم ترتب آثار غیر شرعیه، همون که میخواد بگه استصحاب اصل مثبت در واقع نیستش. دهش هم حالا مهمه تو فقه، مثلا 12 تا تنبیه میاره، درست شد؟ 12 تا تنبیه میاره. این فراز سه تموم. تیتر بعدی صفحه 289 چیه؟ شرایط عمل به استصحاب. شما داخل پرانتز بنویسیدی خاتمه استصحابه، خودش نوشته، ببین استصحاب کیشون نوشته یه خاتمه‌ای برای بحث، این خاتمه‌ای بحث استصحابه. شرایط عمل به استصحاب یعنی میخواد بگه آقا یه سری از بزرگان یه شرایطی گفتن، ایشون میخواد بگه این شرایط شرایط ویژه، ویژه‌ای نیست، بازگشتش به همون ارکان استصحابه، ارکان یقین سابق شک لاحق، اون ارکان دو رکن اصلی، اینا به اون برمیگرده. اینم خاتمه استصحابه. فراز چندم؟ چهارم. من گفتم پنج فرازه، خب دیگه خاتمه، دیگه فراز چهارم تموم میشه دیگه. ایشون صفحه 320 رو نگاه کنید، یه تیز گذاشته تعارض استصحاب مع غیرهی. این یه جور جنبندی کل اصول عملی است، یعنی میخواد بگه حالا من استصحاب رو تو سه فراز گفتم، خاتمه هم فراز چهارم، استصحاب تمام، حالا استصحاب تموم شد، کل اصول عملیه و کل قواعد فقهی و اینا رو در نظر بگیر، استصحاب چه جایگاهی نسبت به سه تا اصول عملیه دیگه داره، چه جایگاهی نسبت به قاعده ید نسبت به بقیه قواعد فقهیه داره. اینجا داره یه جور جنبندی اصول عملیه میکنه از اینجا تا آخرش، که دیگه آخرین بحث هم یه بحث خیلی مهمه میشه، صفحه 393، تعارض استصحابین. خیلی وقتا تو فقه دو تا استصحاب میشه یه جا جاری کرد، اینجا باید چیکار بکنی؟ یعنی کلا این فراز آخر فراز تعارض استصحاب، حالا یا با خودش یا با یه چیز دیگه است، یه جور جنبندی کل اصول عملی و قواعد فقهی و نظام اینا میشه. که تو این بحث آخر خیلی بحثای خیلی بحث کاربردی تو فقه، یعنی یه وضعیت وحشتناکی کاربردی تو فقه. خب معمولا درس ها چجوری پیش میره خودتون دیدید دیگه، همیشه اولش یه دو جلسه سه جلسه رو تعریف و اصطلاح و مناقشه تو اونا، میخوام بگم همیشه اولاش مفصل میشه، بعد همیشه آخرش تون تون هول هولی، اون آخرام نمیرسن بخونن. خودتون حالا برای اینکه باورتون بشه، همین آخرین بحثی که ایشون تو اینجا میاره تعارض استصحابین بود دیگه، آخرین بحثی که ایشون تو استصحاب میاره صفحه 393، یعنی همون 23 صفحه آخر، صفحه 393 رو بیارید اصلا ببینید خود عبارتش یک صفحه 393 چیه. یعنی آخرین بحث تعارض استصحابین میگه بخونید، و اما الکلام فی تعارض استصحابین و هی مسئله المهمه فی باب تعارض اصول التي اختلف فيها کلمات العلماء فی اصول و الفروع، کما مثلا یه اثر به تتبع فعلا شروع میکنه، میخوام بگم خودش میگه مسئله مهمه، معمولا اینجا رو نمیرسن بخونن. خب ما برای اینکه برسیم باید چیکار کنیم؟ حالا با همه اون لایه ها و آرزوهایی هم که داریم، میگه تو دیگه عمرن به اینجا نمیرسی. اتفاقا چرا میخوایم؟ اتفاقا تو فراز بعدی که آخری بحث از چیزمون میشه، روش تحصیلمون میشه، میخوام بگم آقا عملیاتی باید یه کارایی انجام بدیم، هم من هم شما، که بتونیم برسیم خلاصه این محدوده رو پیش ببریم. حالا فعلا قبل از اینکه من وارد این بشم، یه جاهایی اینا حذف کردن این آقایون. ببین 415 صفحه است تقریبا، آخرین صفحه دقیقا چند میشه؟ 415 415 صفحه است. این تو برنامه‌ای که به ما دادن مثلا گفتن یه جا دو صفحه هست و یه جا یه صفحه سه صفحه، خلاصه اینا رو میذاری رو هم 200 و تقریبا 15 صفحه هسته. هسته یعنی مت گفتن مطالعه‌ای، نگفتن حالا هست که بهشون بر بخوره، گفتن مطالعه یعنی خودتون بخونید. خلاصه 200 صفحه پوسکنده برای ما گذاشتن، 200 صفحه گذاشتن. کدوم صفحه ها هسته؟ اون یکی دو صفحه یا مهم نیست، چند تا تیکه اصلی هسته که من یه توضیح بهتون بدم. چند تا تیکه اصلی حذفه، مثلا اونجایی که خودش یک ادلهش آورد، مفصل ترین ادله روایات بود دیگه، نصف آخر روایات رو حذف کردن که مثلا میشه حدود 10 صفحه. جای مفصلی که حذف کردن کجاست؟ همون که قدیم هم نمیخوندن. قدیم کجا رو نمیخوندن؟ از صفحه 83 به بعد. و 83 چی بود؟ ادله اقوال بود، اقوال رو میخونیم قبلش، ولی ادله اقوال مثلا قول یک دلیلش چیه، ردش چیه، اینجوری دلیل دو، اینا رو تقریبا قدیم که کلش رو یه پارچه نمیخوندن، سریع میرفتن سراغ فراز بعدی. فراز بعدی چی بود؟ تنبیهات استصحاب بود. مثلا آیه تا جایی که آیه چیزم درسش نداده دیگه با آیه موسوی، حالا یا در من پرسم آقا درس واقعا توی این دوره نداده یا مثلا توی این دوره که ضبط شده درس نداده، به نتیجه قطعی نرسیدم، ولی خلاصه حداقل قطعی اینه که ایشون با همه عمری که توی تدریس گذاشتن اینجا رو ندارن. انسدادم همینجوریه، مثلا اعتمادی شهرشون با اینکه این همه عمر گذاشتن مثلا شهرش رو انسداد رو نداره. خلاصه یکی انسداد تو کل رسائل، یکی انسداد کتک خوره تو تدریس، یکی هم همین حجیت اقوال استصحاب. انسداد البته مفصل ها، انسداد که حذف تقریبا 250 صفحه آخر جلد 1 اون زیاده، این مثلا تقریبا 100 صفحه است، 100 و خورده ای 100 صفحه است تقریبا، که خب قابل خیلی قابل توجهه. و آقای اعتمادی تو این کتابی که داره ازشون چاپ میشه با اینکه خیلی مفصله، مثلا جلد 15ش تازه شروع استصحابه که تازه چاپ شده، ولی جلد 15 میرسه سر همین صفحه 83، یعنی سر همین جایی که ایشون دیگه درس نداده، در واقع یه جلد 16 ای هست که ایشون درسش نداده، میپره جلد 17. جلد 17 چی میشه؟ تنبیهات استصحاب. آقای اعتمادی به یکی از مثلا اساتید گفته آقا این جلد 16 رو تو درس بده دوره من ناقص نشه، به خاطر همین جلد 16 هم یکی دیگه از اساتید صاحب الاساس اونجا رو مثلا قرار شده درس دادن و قراره مثلا جلد 16 به اسم اون بنده خدا باشه، ولی دیگه جلد 17 دوباره خدای موسوی تهرانیه که تنبیهات استصحاب رو میره همینجوری تا آخر. همین جلد 17 و 18 منظورم، جلد 17 و 18، جلد 17 و 18 تقریبا زیر چاپه، ولی خب هنوز اونا در نیومده، حالا امیدواریم در بیاد. آقای موسوی تهرانی، آقای اعتمادی سه جلدی مزجیه، خیلی روونه. آقای موسوی تهرانی میگم همینجوری نمیدونم تا جلد چند بشه، فکر کنم با این حساب حداقل تا 20 میره، حداقل، حالا اگه بیشتر نشه تا 20 حداقل میره، و 40ش هم جلده ها، یعنی مثلا یه دو برابر همین کتابای عادیه جلد، مثلا اگه می‌خواستم عادی چاپ کنم حداقل 30 جلد میشه. خب حالا بله، چون تو سی دی نیست من خیلی روش مانور نمیدم، میترسم طلبات باور کنید. خودم یه روز رفتم کتاب بخرم مثلا 200000 تومان 250000، آقا من یه کتاب اصلا مگه معنی دارم؟ یه مدتی سعی می‌کنم خیلی کتابایی که تو سی دی نیست معرفی نکنم، چون احساس می‌کنم دلتون میخواد مثلا پول ندارید و میدونید حس خوبی نداره. اونا که تو سی دی حالا بیشتر رونا مارو میدن. آیا اعتمادی تو سی دی هست؟ انصافا خیلی من خودم دوران تحصیل های اعتمادی رو، یعنی همه اینجوری هم تو دوران تحصیل های اعتمادی رو باید چی میگن بخورید، خلاصه کتابش خیلی خوبه از جهت آموزشی، فوق آموزشی. حالا عرض میکنم برنامه دارم براتون که آیا اعتمادی رو بخونید توضیح میدم. خب یکی همون، حالا کار خوبی که این آقایون میکردن، ببین راستش اینه به من بگید، اتفاقا این دو جایی که نمیخونن، یکی انسداده که وجیهت اقواله، خیلی اتفاقا جای مهمیه. برای کدوم لایه از اون ستا لایه اهداف رسائل؟ برای اون لایه سوم انسداد، اصلا اساس اصول کربلایی که شیخ باش درگیر همون انسداده، یا اینجا وجیهت اقوال اون سیر تاریخی مکاتب خودشو نشون میده. حالا اینجوری نیست که ما بخوایم بخونیمش، ولی یه کار خوبی که کردن یه چند صفحه هایشو گفتن بخونید. مثلا فرض کن زید قول چندومه، زید قول تو از کجا میدونم چی میخوام بگم، زید قول هفتم، زید قول هفتم مثلا یه چند صفحه یو گفتن بخونید. چرا قول هفتم مهمه؟ قول هفتم راستش مهم نیست، به بهانه قول هفتم خود شیخ بحث احکام وضعی تکلیفی، احکام وضعی رو باز کرده، یه بهانه ای شده، مثلا اینو گفتم اونجا رو بخونید. یعنی یه از این 100 صفحه که معمولا هست یه 20 صفحه رو مثلا گفتن بخونه، کار خیلی خوبی کردن، جای مهمه شد. به من بگی کاش یه جاش هم اضافه میکردن، اونم قول استرآبادی بود، چون قول استرآبادی خیلی موثر، خصوصا تو نظرات معاصرین. آی خویی ظاهر قول شبیه استرآبادیه، یا آی مددی که گفتم مثلا خیلی خوب بود، یعنی 3-4 صفحه زیادی نبود، کاش قول استرآبادی. حالا مثلا ما اونجا رو میخونیم، یعنی میخوام بگم ما یه جایی هم که اینا حذف کردن میخونیم، به جاش یه جایی که حذف نکردن و مثلا سریعتر رد میشیم یا به عهده خودتون میذاریم عرض میکنیم. یعنی میخوام بگم دستشون درد نکنه مثلا این کارو کردن، حالا ما یه ذره ویرایشش میکنیم بر اساس اون اهدافی که داریم. خب انصافا زحمت کشیدن، یعنی در مجموع کار خوبیه، در مجموع. خب بله، یه جای دیگه هم که حذف بود اون جلوتر هم یه جایی هست، یه اصالت صحت اون جلوها آخرها یه تنبیهاتی داره، اونجا هم یه 25 صفحه حذف کردن، یا مثلا ادله اخبار قاعده فراق و تجاوز رو حذف کردن، خلاصه استصحاب اهل کتاب رو حذف کردن، اینا در مجموع 220 صفحه هست، یعنی 200 صفحه مونده. خب ما خیلی خوب وقت داشته باشیم که گفتن توی یه ترم باید بخونیم 70 جلسه وقت داریم، تقسیم کنید روزی بعد 3 صفحه بخونیم. خب نمیشه که روزی 3 صفحه بخونیم، به خاطر همین یه سوال پیش میاد آقا چه باید کرد، یعنی ما چه یک خاکی به سرمون بریم، چه جوری باید اینجا رو بخونیم؟ ببینید رسائل یه مشکل آموزشی بزرگ داره، خیلی بزرگ. چیه یه مشکل؟ یعنی رسائل یه گردنه حساس آموزشی تو اصوله. چرا؟ یه جای خیلی خاصیه. چرا؟ نگاه کنید رسائل محتواهایی که شما قبلا خیلی مفصل نخوندید، مثلا تو اصول مظفر اصلا نبوده. یه ذره تو البونجز خونده، یه کسی حلقات خونده، یه مقدار خونده، بعد یهو میای تو کتابی که قرار اوج تحقیقات پژوهشی شیخ باشه، اصلا یه میخورید به یه دیوار آموزشی. شما باید خودتون بگید این چاله رو پر کنید. چی کار باید بکنید؟ به نظرتون چی کار میشه کرد؟ برنامه رسمی آموزشی این مشکل رو داره که شما قبلا خیلی چیز جدی نخوندید، یهو میرید تو مثلا استصحاب. قبل از این چند صفحه خوندید؟ چند صفحه تو الموجز و چند صفحه تو مظفر خوندید؟ یهو میان 400 صفحه تو رسال قرار بخونید. این یه فاصله ایجاد میکنه. این فاصله رو باید خودتون پر کنید. چجوری پر بکنید؟ این فراز سوم و نهاییه. شما باید قبل از هر جلسه که بنده تدریس دارم پیش مطالعتون یه ساعت طول بکشه. البته عملا از وقت مطالعه‌ای که بعد از کلاس دارید کم میشه، یعنی اون وقت بعدیه چیزو باید بذارید تو پیش مطالعه. تو پیش مطالعه تا جایی که میتونید باید خودتون متنو بخونید، خودتون به محتوا تا جایی که میتونید. سه مرحله هم داره. مرحله یک اینه که این محتوا رو، مثلا محتوایی که من میخوام امروز درس بدم و روز قبلش، مثلا فرض کنیم ما جلسه بعد میخوایم وارد بشیم تعریف استصحاب، عملا این کارو بکنید. مثلا سه قدم داره. قدم یک تو این سه قدمی که تو پیش مطالعه یه ساعتتون تیک کنید. قدم یک اینه که شما برید چیکار کنید؟ قدم یک اینه که شما برید اون محتوا رو از یه کتابی که محتوا رو توضیح داده اول ببینید. مثلا یعنی باید یه کلاس نامرئی ناخودآگاه خودتون را بندازید با کتابا. یه کلاس آدم چیکار میکنه؟ یه استاد تو کلاس، یه استاد مثلا مرسوم، یه کلاس چجوری اخارش توضیح میده محتوا رو، بعد تطبیق متن میده، بعد یه مقدار مثلا بحث رو یه ذره باز میکنه. شما این سه مرحله رو خودتون باید قبل کلاس تا جایی که میتونید خودتون پیش ببرید. منو خیلی دیگه معطل فقط متن و توضیح این، یعنی تا حدی که میشه یه کلاس مرسوم رو خودتون تهیه کنید. چجوری میتونید تهیه کنید؟ قدم یک، باید محتوا رو از خارج، از یه کتابی که شسته رفته گفته ببینید. مثلا استصحاب رو از چه کتابی میتونید ببینید؟ مثلا همین الموجز خودتون، الموجز که خوندید، هر کتابی، مثلا حلقات، هر چی که خوندید که درس گرفتید، اول اونو ببینید. یا مثلا یه کتاب فارسی روان، کتاب خوبی، مثلا اصول فقه کاربردی، سه جلدی چیز چاپ کرده، اصول فقه کاربردی سه جلدی پژوهشگاه حضور دانشگاه چاپ کرده، مثلا همین تیکش رو، مثلا تعریف استصحاب برید اونجا بخونید. هر کتابی که ما احساس میکنید خیلی روان گفته و شما محتوا رو میفهمید، مثلا الاساس، هر چی که خودتون احساس میکنید، اول محتوا رو میبینید. مثلا فردا من میخوام کل تعریف رو درس بدم تو یه جلسه، اگه شما این کارو نکنید من مجبورم دو جلسه براش وقت بذارم. این کارو شما انجام بدید، من میتونم با یه جلسه اون رو ردش بکنم، چون بحث تعریف جزء اون بحثی درجه 2ه، یعنی بحثی که من باید درس بدم ولی عادی درس بدم، جزء بحثی درجه 1 نیست که باید تعمیقی بگم. مثلا اون بحث اماره یا اصوله که جلسات بعدش میاد، اون تعمیقی است، جزء اونایی هم نیست که بگیم درجه 3 و میشه نخوند. اصلا به درجه 3 که نمیخونیم، به همین که شما انجام میدید اکتفا میکنیم. به همین خب کار یک اینه که اولا محتوا رو خارج بفهمید چیه. قدم دو اینه که برید رو خود رسائل، همین محتوایی که از خارج فهمیدید برید رسائل، همین سه صفحه‌ای که مثلا تعریف و اصطلاحا لغتنش هست، خود رسائل رو بخونید. حالا اینجا اگه لازم داره یه ترجمه‌ای ببینید کنارش، حتما ببینید. یکی از اساتید هست، آقای رفیع پور، سه جلد رسائل رو ترجمه کرده، ترجمه خیلی خوبه. این استاد من می‌شناسم، آدم قویه، ترجمه‌اش ترجمه خوبیه. همین نشر حقوق اسلامی چاپ کرده سه جلد ترجمه. حالا تو سی دی هر ترجمه‌ای هست برام مهم نیست، منظورم اینه که خودتون متن رسائل رو بخونید قشنگ، ترجمهش رو بخونید، سعی کنید بفهمید، لغات مشکلش رو گیر نداشته باشید اینجوری. پس قدم دو تمرکز رو چیه؟ قدم دو تمرکز رو خود متن. هر چی میتونید در واقع، مثلا از این کتابایی هست، نمیدونم کتابای نموداری، ترجمه نموداری، از اینا استفاده بکنید. خودتون مثل این سبک علامه طباطبایی که قبل از شروع کلاس خودش سعی می‌کرد درس رو بفهمه، این سبک علامه طباطبایی بر ما خیلی خوبه. داره یه نفر هست این کارو کرده. قدم سه چیه؟ بعدش باید حتما شرح اعتمادی رو بخونید تو اون تیکه. شرح اعتمادی چیه؟ هی به روون شدن متن و فهم متن کمک میکنه. شرح مزجی‌های اعتمادی تو اون تیکه بخونید، یا مثلا از این کتابای نمیدونم شرحایی که تو بازاره، هر چی که خودتون باهاش میتونید متن رو حل کنید تا اونجا که میتونید. یک ساعت مفید حداقل باید وقت بذارید. اگر هم این اگریه، اگر تونستید پیش مباحثه هم کنید خیلی خوبه. اصلا یه سبکی بوده تو بعضی از کتابا. ببینید الان دیگه وارد سطوح عالی شدید، دیگه نباید مثل مقدمات درس بخونید. تو مقدمات میگفتن یه رو پیش مطالعه کنید، اینجا شما باید حتما یه ساعت پیش مطالعه کنید. یعنی تا جایی که میتونید خودتون دیگه باید با متن آشنا بشید که میان کلاس ما بتونیم بریم بالاتر، اوج بگیریم، بریم تو اون لایه های عمیق‌تر. بهتون میگم تو درس خارج باید 2 ساعت قبل کلاس وقت بذارید، یعنی خودتون باید به جای استاد تو درس خارج به جای استاد کار بکنید، نظر بدید به یه نظریه‌ای، به یه فتوایی، به یه چیزی برسید، بعد برید سر کلاس. میخوام بگم گول نخورید، مثلا اون مقدماتی عادت کردید یه رو پیش مطالعه، نمیدونم یه ساعت مطالعه، اون دیگه قواعدش اینجا برقرار نیست. هر چی سطحتون میره بالاتر، یعنی یه لایه مقدماته، یه لایه سطوح عالیه، یه لایه درس خارجه، هی باید کار خودتون پیش از کلاس بیشتر بشه که استفادهتون هی تو کلاس بیشتر و بیشتر بشه. الان یه معضله، این معضله تو حوزه های ما که طلبا همینجوری صفر میان سر کلاس، استاد فقط مجبور متن رو بخونه و یه توضیح و یه شرحی تموم میشه. خب این کارو پس شما انجام میدید، این 3 مرحله رو طی میکنید، آماده. این میگم رسائل اینجوریه ها، کفایه این. اگه اینو رد کنید آقا اصلا تو اصول خیلی جلو میافتید. ما ببین یه راهیه که یه ذره شو تو الموجز و مظفر و مثلا حلقه ثانی اینا رفتیم، یه پیچه تند، یه گردنه تند رسائله. اگه رسائل خوب طی کنید بعدش دیگه سرپایینیه، تو کفایه و درس خارج تو سرپایینی میفتید. رسائل وقت بذارید، این که میگم گوش بدید، یه ساعت قبل کلاس خوب وقت بذارید، حتی پیش مباحثه هم کنید خوبه، بیاین آمادگی نسبت به متن دارید. من فقط نکات افزوده، متن رو میخونیم، ما متن رو میخونیم، فقط یکم سریعتر. البته اونجایی که درجه 1 رو دیگه خیلی میخونیم که من برسم یه سری جنبندی ها، یه سری نکات اضافه، همون بحثای روش شناسی شیخو بتونم بگم، برسم اون لایه 3 بحثای مکاتب اجتهاد رو بگم که برسیم کل متنم دیده باشیم. یعنی با یه تعاملی بین ما و شما سعی میکنیم کل متن رو ان شاء الله توی یه ترم پیش ببریم. کارهای زیادی در پیش داریم آقاها، یعنی اگر به من اجازه بدید تو اون لایه 3 وارد بشم. لایه 3 چی بود؟ مکاتب فقاهت. من یکم که رو مکاتب فقاهت قبل از شیخ مسلط شدید میکشونم به مکاتب مطلوب امروز. ما تو 3 لایه باید به مکاتب مطلوب امروز برسیم. فقط تیترشو بخوام بگم، ما باید به اصول فقه جواهری برسیم، به اصول فقه نظام برسیم و در نهایت به اصول فقه اقامه برسیم، به اصول فقه اقامه برسیم یا بگیم اصول فقه حکومتی. من دوست دارم تا اینجاها بکشونم، این کلاسو جا داره، بحثش هم قبلا گفتم. اگه خواستید درباره این 3 تا واژه‌ای که گفتم، اصول فقه جواری، اصول فقه نظام و اصول فقه اقامه و حکومتی ببینید، یه جلساتی اصول فقه حکومتی داشتم، یه جلسه روش تحصیلش رو اونجا گفتم، اون روش تحصیل اصول فقه حکومتی بنویسید. پایش چیه؟ پایش اینه که با من راه بیاین، من بتونم به این لایه 3 که مکاتب فقاهته برسم، بعد توی جلساتی اینو بکشم جلو تا بحثای روز و اینا انشالله. خب بحثای روش تحصیل به لطف خدا تموم شد انشالله. بله بفرم سری بگیم
مکاتب فقاهتتون کجا؟
حالا توی همین چیز هستش انشالله، از جلسه بعد متن رو شروع کنیم. البته مکمل این بحثا باید روش تحصیلایی که تو اول رسائل باید بگیم، حالا اونجا مفصل‌تر و جامع‌تر، اینجا دیگه در حد استصحاب. همین مقدارم هم خوب بود، زیاد بود. ان شاءالله که برسیم به این جنبندی‌های چندگانه سه‌گانه که می‌خوایم انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.